أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در جلسه گذشته راجع به اعتبار و یا عدم اعتبار تقدیم ایجاب بر قبول بود در غیر از بیع از سایر عقود. مرحوم مصنف فرمودن اون چه که ما در بیع گفتیم، که گفتیم تقدیم قبول بر ایجاب جایز هستش در صورتی که قبول به الفاظی مثل اشتریتو باشد که خودشون دلالت بر انشاء مستقل میکنن، این همونطور که ایجاب بایع دلالت بر انشاء میکند، این اشتریتوی جناب مشتری هم دلالت بر انشاء میکند. درسته قبوله، اما خودش مستقلن دلالت بر یک انشائی مستقل از انشاء بایع میکنه، نه که صرفا رضایت به همون ایجاب بایع بوده باشد. این دلالت بر انشاء مستقل دارن. گفتیم در این گونه موارد این میتونه مقدم بشود. چون میگه از اون نکته ای که اونجا گفتیم، حکم فرمودن حکم سایر موارد فرمودن عقودی مثل اجاره که قبول اونها مبین و معدی و ادا کننده یک انشاء مستقلی است، خب اینا تقدمشون بر ایجاب جایز هستش و مشکلی چی نداره. اما اون عقودی که انشاء مستقلی در قبولشون نیست، مثلا قبولشون به لفظ قبلتوه، یا مثلا مثل ارتهنتو و مثلا اتهبتو و امثال زالکه، یا اقترستو و امثال زالکه، که به هر حال نهایتا دلالت بر رضایت بر انشاء موجوده در ایجاب دارد و خودش یک انشاء مستقلی رو برش دلالت ندارد. در این گونه مواردشون گفتن ما میتونیم بگیم اینا میتونن مقدم بشن، چون رضایت همونطور که قبلا گفتیم میتونه مقدم بر ایجاب باشد، میتونه مؤخر. رضایت میتونه به امر متقدم باشد، به یه چیزی که قبلا انجام شده من رضایت بدم، یا به یک امر مترقب و متوقع باشد، چیزی که توقع حصولش رو داریم در آینده و انتظار حصولش رو در آینده میکشیم، میتونم به اونم من رضایت بدم. لازم نیست حتما مؤخر باشد از اون امری که مرضیون به ما هستش که ایجاب بوده باشد، میتونه مقدم بوده باشد. اما فرمودن علی التحقیق نخیر، ما نمیتونیم مقدم بکنیم در این موارد. چرا؟ مثلا در هبه، در رهن، ایشون فهمیدن به خاطر اینکه قبول رهن که همون ارتهنتو بوده باشد، این فقط وقتی صدق میکند که رهان اتفاق افتاده باشد. وقتی رهان اتفاق میفته و ارتهان وقت عرشبت خدمت شما صدق میکنه که ایجاب رهان انجام شده باشد. تا ایجاب نشده باشه من ارتهان معنا پیدا نمیکنه، تا هبه انجام نشده باشه ایجابش اتهاب معنا پیدا نمیکنه، تا ارشاد قرض ایجابش انجام نشده باشه اقتراض معنا پیدا نمیکنه، لذا این نمیتونه مقدم بوده باشه. همچنین ایشون در مورد صلح غیر معاوضی هم همینو فرمودن، گفتن در صلح غیر معاوضی هم کذالک. امروز میخوان راجع به صلح معاوضی بحث کنن. در مورد صلح معاوضی هم همون حکم مطرح میکنن با یه تفاوتی، و اون این که در موارد گذشته ایشون گفتن فی حد نفسه چون دلالت بر رضایت دارد، امکان و توجیه این که بگیم قبولشون بر ایجاب مقدم بشه هست، ولی علی التحقیق مقدم نمی شود. چرا؟ چون اینها بدون انجام ایجابشون صدق نمی کنه ارتهان، اتهاب، نمی دونم تصالح و امثال ذالک. اما در مصالحه معاوضی ایشون میگه اساسا هیچ وجهی برای حتی توهم جواز تقدیم قبولش بر ایجابش وجود نداره. چرا؟ اینو میخوام امروز بحث بکنیم. مقدمه رو باید میگفتم تا بحث امروز جا بیفته. چرا نمیشه؟ ببینید، مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه هستش، ایجاب و قبولش به یک لفظ اتفاق میفته. اینم میگه صالحتو، اونم میگه صالحتو، فرقی نمیکنه، چون معاوضه است دیگه. میگه من مصالحه کردم برای اینکه دعوا شرش بخوابه، ریشه این دعوا کنده بشه که بین من و شما هست، من مصالحه کردم که خونمو در مقابل این انقدر پول شما مثلا به شما بدم، و اونم میگه من مصالحه کردم برای اینکه دعوا بالاخره ریشش کنده بشه، بله در مقابل انقدر پولم این خونه رو از تو تحویل چی بگیرن با همین شرایط افتضاحی که مثلا داره. این میشه مصالحه. هر دو هم میگن صالحت، و بنابراین چون ایجاب و قبول عیناً به یک لفظ اتفاق میفته، هر که اول بگه صالحت اون میشه موجب. اساسا نه تنها به یک لفظه، بلکه اصلا از جهت ماهیتی هم فرقی با هم ندارن. ایجاب و قبول هر دو عبارتند از مصالحه کردن برای رفع دعوا، برای تسالم و سازش. این میشه. لذا هر کی اول بگه میشه چی؟ موجب. وقتی شد موجب دیگه اساساً از تقدیم قبول بر ایجاب معنا نداره. شما مثلا نمیتونید بگید این قبول است اون ایجاب است. خطکش نمیتونه، این هر جفتشون عین همن. به لحاظ ماهوی با هم فرقی نمیکنه. هر کی اول بگه اون میشه موجب. هر کی دوم بگه میشه قابل. لذا اون وقت گفتن که دومی هم نباید بگه صالح تو، بعد بگه قبل تو مثلا. چون اگه بگه صالح تو میشه دو تا ایجاب. میشه دو تا ایجاب. اونی که اول میگه میگه صالحت و اون میشه موجب. حالا هر کدوم این دو تا میخوان باشن فرض کن اونی که پول میخواد بده که اونی که میخواد خونه بگیره خونه بده، فرقی نمیکنه. و اون طرف دوم هم که میگه باید بگه قبل تو بشه. لذا میگن اینجا اصلا تصویر نداره تقدیم ایجاب بر قبول. تو قبلی میگفت تصویر داره، چه بسا بگیم جایزه، اما علی تحقیق میگیم جایز نیست. اینجا اساسا تصویر نداره. لذا است که اینو ارشد خدمت شما جدا کرده از اون مثال قبلی مرحوم مصنف، یعنی تصالح غیر معاوضی، و به صورت جداگانه داره راجع به این بحث میکنه و مطرحش میکنه. جهتش اینه، ببینید شما مرحوم مصنف ما یه بحثی داریم تو فصل و وصل، اینم حالا بحث بلاغیه که اینجا باید حتما بهش دقت بکنید. تو متون قدیمی شما وقتی میخونید، تو متون قدمای ما، حالا ما میگیم قدیمی نه که حالا حتما قدمای به اون اصطلاح مربوط مثل شیخ انصاری را مد نظر، تو متون بالاخره عربی که وجود دارد، این متون میخوام بگم یعنی مثلا متونی نیست که مثلا زبان معاصر عربی معاصر دارن، اما عربی قدیم هستن ولی کمی امسال نوشته شده باشن. تو این متون قواعد عربی قاعدتا رعایت شده، مخصوصا از جانب بزرگانی که بر این قواعد سوارن و مسلط هستن. یکی از قواعدی که تو علم بلاغت میخونید و بارها من اینو تذکر دادم تو همین عبارت های شیخ، تو مکاسب، تو رسائل، هر جایی که با ما درس داشتید عرض کردم، اونجا این استش که بحث فصل و وصل. فصل و وصل از اون بحث هایی است که اینم بارها گفتم که تفتازانی در مختصر و در متول میگه که این از اون چیزهایی است که عشق انسان رو در میاره فهمش. البته ما میتونیم با یه بیان ساده ای اون اشکاشو ریختیم، با یه بیان ساده اینو برای شما بگیم که شما حالا اشکتون هم در نیاد، راحت هم بفهمید مسئله رو. اون فصل و وصل رو خیلی جاها آقایون و علما به کار میبندن تو عباراتشون و ازش مفهوم گرفته میشه. اگه شما فصل و وصل رو بلد نباشید، این نکاتی که الان اول بحث بیان کردم، فرق بین مصالحه معاوضی با مصالحه غیر معاوضی، که در هر دوتا مرحوم مصنف داره چیکار میکنه؟ داره عرشبت به خدمت شما که میگه اینا هیچ کدومشون قبولشون بر ایجاب مقدم نمیشه. این تفاوت رو از کجا میخواییم در بیاریم؟ اصلا چرا ایشون دوتا کرد؟ خب میگه واقعا تو مصالحه قبول بر ایجاب مقدم نمیشه. میگه نه، مصالحه معاوضی رو یه بار بحث کرد، غیر معاوضی رو باز یه بار دیگه بحث کرد. این نباید بحث فصل و وصل شما بدونید که اساسا ذهنتون به این طرف برود که چه فرقی وجود دارد بین اینها. والا شما اگه ندونید میگید خب اینا یکیه، شاید براتون شبهه هم بشه که اصلا چرا اینو تکرارش کردشون، چرا اینو تفصیلش داد، تقسیم کرد، گفت مصالحه معاوضی، مصالحه غیر معاوضی. غیر معاوضی رو اومد با رهن و قرض و هبه و اینا مطرحش کرد، بعدم مصالحه معاوضی رو جداگونه مطرحش کرد. اینو باید مد نظر داشته باشید. ببینید بحث فصل و وصل اینه، در بلاغت میگن گاهی هستش که شما چند چیز که در حکم واحد هستن اینها رو میخواید به هم دیگه عطف بکنید. گاهی موقع هستش که شما عطف میکنید بدون اینکه عامل رو تکرار بکنید. مثلا میگید ضرب زیدون امرن و بکرن و خالدن، درست شد؟ اینو بهش میگن وصل. چون معطوف، بله، عامل معطوفون علی در قوه تکراره. میگن وقتی شما میگید رأیت و زیدن و امرن و بکرن، یعنی رأیت و زیدن و رأیت و امرن و رأیت و بکرن، اون چه که عامل در معطوفون علیه بود او در قوهتی به لحاظ معنا انگار اینجا هم آمده، اما در کلام ذکر نمیشه. اینا در یک سیاق به یک شکل میان کنار هم دیگه، اینو بهش میگن چی؟ عرشبت خدمت شما که وصل. اما تو همین مثال رأیت و زیدن و بکرن و امرن، اگه من متکلم بگه رأیت و زیدن و رأیت و امرن و بکرن، اگه جدا بکنه یه رأیتو رو دوم بیاره تکرار بکنه، این نشونه این است که نوع رؤیتی که نسبت به زید داشتم و نوع دیدنم نسبت به بکر و مثلا امر متفاوته. حالا چه تفاوتی داره؟ اونو باید بریم مخارج ببینیم. اما اینکه اصل این تفاوت رو داره با این فصل بهش اشاره میکنه. اینکه عامل تکرار بشود، اینکه در یک سیاق معطوف ها در کنار هم دارن نشون میده درسته حکم اینا واحد همه رؤیت شدن، اما نوع رؤیت یا زمان رؤیت گاهی فرق میکنه. مثلا زید رو دیروز دیده، عمرو بکر رو باز با هم دیده، اینا جدای از هم دیده، لذا رأیتو رو تکرار کرد. نوعش، خصوصیات این رؤیت بالاخره با هم فرق میکنه، گرچه اصلش یکی باشه، معطوف معطوف الله در اصل معنای عامل با هم مشترکن، اما در نوعش ممکنه متفاوت بوده باشن. مثل همین مثال، مثال معروفی که تو بلاغت میزنن آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هستش. چی میفرماد؟ میفرماد از خدا اطاعت کن. خب میتونست بفرماد اطیع الله و الرسول و اولی الامر منکم، یه اطیع رو تکرار نمیکرد سر الرسول. این که تکرار کرده معلوم میشه مد نظر متکلم خداوند متعال چی هستش؟ این هستش که اطاعت رسول با اطاعت خدا جنسش فرق میکنه، نوعش فرق میکنه. حالا اینو وقت متکلمین اومدن از بیرون گفتن، گاهی تو روایات ما هست که اطاعت خداوند اطاعت استقلالیه، شما میخواید از خدا اطاعت کنید لازم نیست از کسی دیگه اجازه بگیرید، آقا من از این اطاعت بکنم یا نکنم اونا دیگه. اما اطاعت از رسول اطاعت مع الاذن، استقلالا ما از رسول اطاعت نمی کنیم، ما که کافر نیستیم، ما دو تا خدا که قائل نیستیم یکشم رسول الله، نعوذ بالله، نه خیر، یه رسول خداست، ما بعد از خدا اجازه بگیریم از ایشون هم اطاعت بکنیم یا نکنیم. خدا اون وقت میگه چرا اطیعوا، من دارم بهتون اجازه، میخواد بگه او رو با من اشتباه نگی، او در عرض من نیست، او در طول منه، اطاعت او در طول اطاعت من است، یعنی چون از من اطاعت میکنید و من دستور دادم از او اطاعت کنید، بعد از او اطاعت کنید، نه اینکه من اگه اومد یه حرفی زد خلاف حرف من اونجا مثلا ازش اطاعت بکنید، نه، اون اطاعت مع الاذن، اطاعت غیر استقلالیه، اطاعت وابسته به اطاعت الهی است. اما شما میبینید بین رسول و اولی الامر باز اطیع و تکرار نمیشه، اونجا وصل میشه، فصل نمیشه. این نشونه چیه؟ میخواد بگه آقا اطاعت رسول با اطاعت اولی الامر عیناً از یک جنسه، یعنی همونطور که من به رسول اجازه دادم، در مورد رسول اجازه دادم ازش اطاعت کنید، در مورد اولی الامر من خود خدا اجازه دادم، نه اینکه باز اونا اطاعتشون رو از رسول میگیرن، چون پیغمبر فرموده ما از اونا اطاعت میکنیم، نه، چون خدا فرموده است ما از اون اولی الامر اطاعت میکنیم. مالا که اولی الامر کیا هستن اختلاف بین مسلمین، ما میگیم ائمه 12 ما هستن، اما خب اونها مثلا بعضیا میگن کل خلفا هستن، بعضیا فقط خلفای راشدین رو میگن، حالا مختلفه، بعضیا میگن هر حاکمی که بود باید ازش اطاعت بشه، حرام حتی اگر سعودیان بودن، الان خیلی وهابیا همین حرفو میزنن، بعضیا میگن نه فقط خلفای راشدین واجبه، میشه انقلاب کرد بر علیه یک حاکمی اگر غیر از خلفای راشدین مثلا بوده باشد اون 3-4 نفر اول. بعضیا معاویه هم قبول دارن، بعضیا میگن نه معاویه هم نیست، جز اونها نیست، اطاعتش واجب نیست و امثال ذلک. حالا اینکه مراد از اولی الامر چه اختلاف هست، اما حالا هر کی که باشه، این که اطیعوا در مورد الرسول تکرار شد اما سر اولی الامر تکرار نشد نشون میده اطاعت رسول با اطاعت خدا جنسش فرق میکنه، اما اطاعت اولی الامر با اطاعت رسول جنسش فرق نمیکنه، یکیه. اینو میگن فصل و بس. حالا خیلی موقع هستش در کتب، اینا رو همه رو مقدمه عرض کردم، در کتب اصولی ما، در کتب فقهی ما، الان مثلا مثل مکاسب مرحوم شیخ که خیلی این کار این استفاده میکنه، میان راجع به یک مطلب چند تا مثال میزنن، مثلا میگن آقا تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست در عقود غیر بیع، الان مثلا اینجا، بعد میگیم مثلا مثل چی؟ میگه مثلا مثل رهن، میگیم دیگه چی؟ میگه ول قرض، میگه وکز القرض اول هبته ول مثلا ارشاد خدمت شما مصالحه به غیر عوضن، همه اینا رو میاد پشت سر هم میاره، وکز القرض بل هبته بل مصالحه به غیر عوضه، نمیگه و کزل قرضه و کزل هبته و کزل مثلا، نه نمیاد تکرار فصل نمی کنه که بگی اینا جنسشون مختلفه، نه دیگه میگه اینا عینن عین همونن. یعنی چی عینن عین همونن؟ یعنی همونطور که در رهن ما گفتیم یه وجهی برای جواز تقدیم قبولش برای ایجاب، چون قبول او نهایتا دلالت بر رضایت میکند نه انشاء مستقل، رضایت هم میتونه مقدم باشه میتونه مؤخر باشه، لذت میتونه به امر متقدم باشد میتونه به امر متأخر ایجاب متأخر باشد، چه اشکال داره، میتونه مقدم باشه. از این جهت تصویر تقدیمش هست ولی علی تحقیق مقدم نمیشود که اونجا توضیح دادیم، تو همه اینا همین بحث میاد. اما در مورد مصالحه معلوز میگه و عمل مصالحه، ببینید عبارت امروز که میخواییم بخونیم اینه، میفرماد و عمل مصالحه المشتمله على المعاوضه، اینو نمیاد ذیل اونا بیان بکنه، اصلا کامل جداش میکنه، این فصله، وقتی فصل میکنه یه تفاوتی بین این مثال با اون مثال قبلی هست، او تفاوت چیه؟ او تفاوت در اینجا اینه، خودشون توضیح میده. تفاوت اینه در مثلا مصالحه غیر معاوضی، در قرض، در هبه، در رهن، تو همه این موارد از جمله مصالحه غیر معاوضی که حالا شبیه تر است به این مصالحه معاوضی، جفتشون مصالحه هستن، در همه این موارد گفتیم یک وجهی برای تقدیم قبول بر ایجاب است. یعنی تقدیم قبول بر ایجاب تصویر داره، یعنی امکان دارد عقلا، اما اینکه شرعا امکان دارد یا ندارد، صحیح هست یا نیست، گفتیم علت تحقیق نشرعا صحیح نیست. اما در مورد این مثال اصلا عقلا هم تصویر نداره. چرا؟ ایشون فرمودن دیگه، اول بحث عرض کردم، ایشون فرمودن به خاطر این که در مورد مصالحه معاوضی انشاء و قبول به لحاظ ماهیت عین همان حقیقتشون هیچ تفاوتی با هم نداره. اینم داره انشاء میکند، اونم داره انشاء میکند، اینم برای تسالم و سازشه، اونم برای تسالم و سازشه. مثلا بی نیست که ایجاب با قبولش با هم متفاوت بشه. این ایجاب میکند که مالش رو در مقابل عوض تو بدهد به تو، تو ایجاب میکنی، تو قبول میکنی و انشاء میکنی که در مقابل عوضی که پرداخت میکنی مال او رو بگیری، نه که مال تو بدی، مال او عوض بدل باشد از مال تو. مقصود بالاصاله تو مثلا عرض شد خدمت شما که مال خودت باشد، مال او مثلا بدل بوده باشد. این نیست، مثل بایه نیست، متفاوت با او. در اینجا نه، در صلح معاوضی کاملا ماهیتاشون یکسانه، هیچ تفاوتی اینا با هم دیگه چی ندارن ایجاب و قبولش. لذا گفتیم هر کی اول بگه صالحتک مثلا مالی به مالک، این ارشاد خدمت میشه موجب، اصلا تصویر ندارد تقدیم قبول بر ایجاب. قبول چیزی متفاوت از ایجاب نیست، این همونه، هم ماهیتا هم لفظا. اما که بگه صالح تو که، این میشه موجب، شد موجب دیگه، اصلا تقدیم قبول بر ایجاب معنا ندارد که ما بخوایم بحث کنیم شرعا صحیح هست یا صحیح چی نیست، علی تحقیق صحیح هستش یا صحیح نیستش. این تفاوت مصالحه معاوضی بوده که فصلش کرده، وصلش چی نکرده. حالا خیلی ها من دیدم میگن آقا این بحثای مثلا تو بلاغت، من خیلی دیدم آقایونی که تو فقه و اصول کار میکنن، متاسفانه به خاطر بیسوادی مفرط تو ادبیاتی که دارن، برای که طلبه ها بعدن بهشون گیر ندن، اینا رو میخوام ضعیف بار بیارم، اینا همه بی اخلاصی تو حوزه ها. یعنی ما بیایم کاری بکنیم، عمر یک طلبه رو تلف بکنیم به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این فردا روز که رسید به مثلا رسائل و مکاسب و اینها، به ما گیر ادبیاتی نده، یا چون ما خودمون بلد نیستیم قدح شأن ما نشه، بگیم آقا اینا بحثای بیخودیه. یا آقایی بود من یادمه میگفتش که آقا من ادبیات تو یک سال همه رو خوندم، همه این سه سالی که میخونن ملت پدر خودشون، من رو تو یه سال خوندم، یک بخشی رو مثلا سویتی رو یادمه گفتشون تو سه ماه خوندم. بعد دید خیلی بد شد، گفت البته من تحقیقات کردم فلان. آقا جان مگه میشه این کارو کرد؟ بعد این مباحث، ما نمیگیم 100% این شذوذاتی هم که بیان میکنن در استنباط احکام فقهی به درد میخوره، اما بالاخره عمده مباحث ادبی به درد میخوره، خاصه راجع به بحثای بلاغی. من دیدم میگن آقا حالا صرف خوبه، نحو خوبه، آخه بلاغت مثلا کسی که میخواد فقیه بشه چه به دردش میخوره؟ آقا شما میخوای فقیه بشی، نمیخوای مکاسب شیخ انصاری رو بخونی؟ ایشون به کار برده اینا رو، اصلا کلام عربو نمیخوای بفهمی، اینا عربیه دیگه، کتابایی که نوشته شده. اصلا ما به ادله شرعیه کار نداریم، ما نمیریم سراغ دست اول. هنوز که مجتهد نشدی، تازه میخوای یاد بگیری اجتهاد و از کسی مثل شیخ انصاری، از این کسایی که از علمای ما، از مدققین ما که تو عباراتشون تمام این قواعد به کار میبردن، حالا درست یا غلط، بالاخره عربیه دیگه، عربی اینا نوشتن به کار میبردن. شما نمیخوای اینا رو بفهمی کلامشون رو، نمیخوای تفاوت ها رو ببینی، نمیخوای مفاهیم کلام رو کامل. شما ببینید یه موقعی هستش یه کسی میگه آقا ایاک نعبد، شما میگی یعنی چی؟ میگم یعنی من تو رو میپرستم، ایاک یعنی تو رو، نعبدم یعنی میپرستم. اما اینکه میان به شما میگن آقا تقدیم و ما حق و تأخیر یجوب یفید الحسر و تخصیص، وقتی یه چیزی که مفعول بوده باید مؤخر میشده، این بعد میگفته چی؟ نعبدو که، حالا اومده گفته ایاک نعبد، اینی که باید مؤخر میشد مفعول از عاملش مقدم بر عامل شده، این مفید حسر، یعنی فقط تو را میپرستم. خب شما اگه اینو بلد نباشی که معنای کلامو کامل نفهمیدی که، چه تو ادلهش باشه، چه تو یک عبارت فقیهی، عبارت یک اصولی، عبارت یک شخص متکلمی، عبارت یک فیلسوفی، فرق نمیکنه هر جا که شما میخوای کار بکنی، عبارت یک تاریخ نویسی میخوای وارد بشی عربیه، خب باید بفهمی این چیزا رو، باید بلد باشی. همین فصل و بس میبینید چقدر تأثیر داره. الان من یه نمونهش اینجا برای شما عرض کردم، این فصل و بس خیلی هم تو کلام تأثیر داره، هم تو فقه ما تأثیر. میگه آقا شما بله اگه بخوای تفسیر بری لازم داری، چون مثلا ظرائف بلاغی در قرآن بسیار است، اما اگه بخوای فقه بخونی، روایات فقهی ما که ظرف بلاغی نداره. کی گفته نداره؟ بله متن ادبی نیست، اما بالاخره یه سری ظرف بلاغی هستش که برای ادبی شدن متن استفاده نمیشه، برای اصل رسوندن مثلا آرایه های ادبی نیستش که مثلا حالا آرایه لفظی مثلا باشه، فرض کنید سجع باشد، مثلا فرض بکنید شما که یه سری آرایه های اینطوری مثلا این که من حالا الان اسمش یادم رفته، تو فارسی هم میگن طرف شعر میخونه، بله جناس، جناس لفظی، مثلا جناس لفظی، این که مثلا تو یک شعری کلمات مختلف توشون مثلا یک حرفی مثل ق زیاده مثلا، این خب حالا آره اینا بحثی که به معنا شاید خیلی ربطی نداشته باشن، اما اموری و امور بلاغی که به معنا ربط دارند، فقط آرایه لفظی نیستند، یعنی یه تغییر لفظی است که معنا رو متغیر میکند، نه فقط معنا رو لطیف میکنه، شیرین تر میکنه، جذاب تر میکنه، مسجع تر میکنه، مثلا وزندار تر میکنه، آهنگین تر میکنه، اینا رو چیکار میکنه؟ عمده مباحث بلاغی تقریبا میشه گفت نزدیک 100%شون اینجور از این دست مباحثن، اینا رو ما باید یاد بگیریم، بعد طلبه ها اینا رو یاد نمیگیرن، بعد وقت میان بالا این موتور رو نمیفهمن، بعد میگن آی شیخ انصاری چقدر سخت صحبت کرده. خب پس اون 3 سالو برای همین گذاشتن که اینا سخت صحبت کردن، حالا اگر بگیم سخته چون اینجور صحبت کردن، ما باید اون 3 سالو بخونیم، خوبم بخونیم، حسابی هم بخونیم، نه اینکه حسابی میگم بخونیم بریم مثلا اخفش بزش یه جایی یه چیزی گفته اونم بخوایم بخونیم، نه، کسی که مجتهدانه تو هر فنی وارد بشه میفهمه مباحث اصلی از مباحث حاشیه‌ای چیان، وقتی میره به مثلا تو مغنی به حاشیه دوسوقی مراجعه میکنه، یا مثلا تو همین مختصر به حاشیه دوسوقی یا شروح التلخیص، چند تا حاشیه هست که حاشیه دوسوقیه، خیلی حاشیه قوی هست، میره مراجعه میکنه میفهمه خب 10% مطالبشون اصلا مربوط به این بحث نیست، یا بحثای شاذشون مطرح کرده نیازی بهشون نیست، خب اونا اصلا بهشون توجه نمیکنه، تو جزوهش هم نمیاره، به ذهنم نمیسپره، ذهنشو بیخود آشغال دانی نمیکنه، بله عمرش هم تلف نمیکنه، اما این که ما بیایم طلبه رو یه جور زده بکنیم از این مباحث که طلبه از اول خیلی سبک و سخیف به این مباحث ادبی نگاه میکنه، بعد که میاد بالا اصلا متوجه هم نمیشه گیر کار کجاست، فقط میفهم متوجه میشه که من کلام شیخ انصاری نمیفهمم، چرا نمیفهمی؟ فکر میکنم اصلا بحثای پیچیده‌ای داره مطرح میکنه، یه بخشش بله اینه، اما یه بخشی دیگه‌اش، یه بخش عمده 60-40-50% هست که اصلا عربی نمیفهمه، متنخوانی استاده نمیفهمه، من دیدم استاد میاد سر کلاس مطلب رو بیان میکنه، از رو که میخواد بخونه نمیتونه اون مطلبایی که گفته رو از تو متن در بیاره، اینقدر ضعیفه، گاهی موقع حسن میگه ولش کن متن رو نمیخونیم خودتون بخونید، نه که گاهی موقع یعنی یک جلسه دو جلسه یالا احساس میکنه متن ساده است، نه خیر، همیشه اصلا روندش بعضی از گاهی که میگم یعنی بعضی از اساتید کامل میگن رهاش بکنید، این خیلی بده، دقت بکنید تو درس خوندناتون دوچار خلاصه شبهه نشید، اینا بی اخلاصی ماهاست، بعضی از ماها بی اخلاصیم، بعضی از ماها زیم، عمر شما رو تلف نکنیم. یه روایتی هستش ارشاد ما که شخص میره در روز قیامت نامه اعمال رو میدن دستش، نگاه به نامه اعمالش میکنه، میبینه اونجا مثلا در ضمن جرائمش بدهاش نوشتن که این آقا یکی از جرمهاش این بوده که قتل نفس زکیه کرده است، این آقا این خانم فرق نمیکنه، قتل نفس زکیه کرده، یعنی چه قتل نفس زکیه کرده؟ یعنی یک انسان پاک سرشتی رو کشته، هرچی فکر میکنه یادش نمیاد آدم کشته باشه، حالا نه بد سرشت نه پاک سرشت، خلاصه صدا میکنه ملائکه رو که آقا تشریف بیارید اینجا، این چیزی که برای ما نوشتید ظاهرا نامه عمل ما اشتباهی دادید دست ما، مال کس دیگه ای بوده، خلاصه حالا به بیان منه، آقا ما این کارا رو نکردیم که این تو نوشته، بعضیش هست اما این یه دونه رو من نکردم، این یا اشتباه رفته تو نامه عمل من یا اشتباه اسم ما رو خلاصه این بالا زدید، مال کسی دیگه بوده این نامه اعمالو، میگن نه درسته نامه عمل خود شماست، و اینم که میبینی اونجا نوشته شده اما تو آدم نکشی، جهتش اینه حساب کرده خداوند متعال به تعداد لحظاتی که از عمر انسان‌های پاک سرشت تو تلف کردی و نابود کردی، وقتشون رو تلف کردی، عمرشون رو نابود کردی، جوانیشون رو ضایع کردی، اونو خدا کنار هم گذاشته شده مثلا 70 سال، این 10 دقیقه از اون، 20 دقیقه از اون، یه ربع از اون، 1 ساعت از اون، 3 روز از اون، من قول دادم به شما یه کار رو برای شما انجام بدم، مکانیکم، قول دادم سر فلان تاریخ، بعد رفتم مشغول یه کار دیگه شدم، کار شما رو گذاشتم، گفتم حالا این وای میسه، این دیگه من موتورشو باز کردم جایی نمیتونه بره ببره ماشینشو، بعد وایسه دیگه، حالا بذار اون یکی که میخواد بره هنوز تازه اومده، الان اگه بهش بگم برو 3 روز دیگه بیاد، میره پیش یکی دیگه نمیاد، اینو موتورشو باز کنم، شما رو 3 روز میکاره، عمر شما رو 3 روز تلف میکنه، اون کسی که این کار میکنه اون باید حواسش جمع بشه، اینا کنار هم که جمع بشه بعدا میشه قتل، اون زنی که شوهرش میاد تو خونه قرار سر یک ساعتی، مخصوصا شوهری که دیسیپلین داره، برنامه داره، مخصوصا طلبه هستش، این برنامه داره، این زنه باید سر یک ساعت مشخصی، حالا یه روز پیش میاد، دو روز پیش میاد، بله بحثی نیست، باید برنامه ریزی بکنه، غذا رو سر ساعت مرتب درست بکنه، این مثلا نیاد دو ساعت به چرخه تا حالا وقت غذا بشه و حالا با شکم گرسنه نمیتونه فرض کن غذا درس بخونه و دو ساعت وقتش تو روز تلف بشه، 10 دقیقه اصلا شما بگو، یه رب بگو شما، 20 دقیقه هم 10 دقیقه 10 دقیقه یهو میشه 1 ساعت روز. همین جوریه دیگه، آدم بی برنامه که به جایی نمیرسه که. بعد شمایی که برنامه این طلبه رو به هم میزنی، شما مسئولی روز قیامت، باید جواب بدی خانم. اینو بگذارید برای خانماتون گوش کنم به صورت غیر مستقیم ها. یه موقعی من به یکی از طلبه ها فایل صوتی از ما گرفته بود، ایشون میگه من تو خونه داشتم خودم گوش میکردم، صداش بلند بود، هدفون نداشتم اون روز، بعد خانومم هم شنید، درس هم شما میگفتید لابلای درس اینا رو فرمودید و خلاصه این اتفاق افتاد، ایشون هم شنید و خیلی هم اثر کرد اتفاق. مستقیم که شما بگید و خیال میکنه شما رفتید مثلا پیدا کرد، حالا میخواید حرف خودتون از زبون من به او بزنید، این خوب نیست. اما اونها باید متوجه باشن، حالا منی که استادم 10 دقیقه دیر بیام سر کلاس، حالا اون موقعی که حضوری هست البته، 10 دقیقه دیر بیام سر کلاس، 10 دقیقه زود برم، مطالعه نکرده باشم، عمر جوونی شما رو تلف کنم، چرت و پرت بیام سر کلاس بگم برای شما به جای درس، بدتر از همه اینا بیام شما رو نسبت به این درس ها ناامید کنم، خودم نخوندم، خودم بی سوادم، بیام میگم این درس ها پس به درد نمیخوره. تو نخوندی، تو نمیفهمی، تو چرا میای میگی درس ها بیخود؟ بگو آقا من نخوندم. نه مثلا ماها ماها بعضی مرتدیم، یکی از نماز نمیخونه میگه آه من نماز نمیخونم و سلشو ندارم، اما خب نماز چرا تو دین ما هست، خیلی هم خوبه، اما من حالشو ندارم. آقا مشروب من نمیتونم نخورم، من عادت کردم به مشروب خوردن، مشروب بده، حرومه، میدونم، قبول دارم، من این دین رو قبول دارم، من مسلمانم، اما دیگه نمیتونم، جنو نفسم کم آوردم. اما یه کسی هستش بیانصاف برمیگرده میگه آقا اصلا چه اجابی، چه حرمت خمری، چه وجوب نمازی، این دوغا چیه، این کشکا چیه، این حرفا رو میاد میزنه، میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل، میگه اینا اصلا علکی گفتن ما دین آوردیم و وحی به ما میشون، نه خبری اومده نه وحی نازل شده، اینا میخواستن حکومت بگیرن. ببین اینجور آدم تو مهام هست، یعنی حالا به یه شکل دیگری، آقا این ادبیات چه ما بخونیم، آقا این بلاغت چه ما بخونیم، این مباحث چه ما خودمون رو پیر بکنیم. آخه اگه نخونی درسته، بله طلبه، من الان میگم توی این مدارج علمی که درست کردن و حالا اینقدر اذیت میکنن طلبه ها رو، خدا رو شاهد میگیرم، یعنی طلبه باید یه دونه بهش لیسانس داده بشه بعد از 10 سال درس خوندن توی این حوزه؟ این که نیستش که. این طلبه بعد از 10 سال درس خوندن حداقل باید یه دکترای ادبیات عرب داشته باشه، البته اگه خوب درس خونده باشه، این باید یه دکترای ادبیات عرب داشته باشه، قطعا دکترای ادبیات عرب نمیرسن به پایین. الان رشته حقوق میان لمعه رو میخونن، بخشای مثلا تجارت لمعه و بحثای حقوقی لمعه رو میان میخونن، اونم به صورت فارسیشو میخونن، عربیش که نمیخونن، اونم به صورت ترجمه و به قول معروف رساله ای، بحثای استدلالیش رو هم نمیخونن، چون میخوان قانون رو ببینن، قانون مدنی ما چون از روی لمعه، شرح لمعه نوشته شده، شرح لمعه شهید ثانی، اینا طبق اون میان میخونن و میرن جلو. تو تجارت، تو بحثای تجارت، ارشد، تو بحثای حقوق، مثلا تو بحثای نکاح، ازدواج و و و حالا خیلی مباحث مختلف حقوقی که هست، میان از رو اون میخونن، اینو یاد بگیرن. خیلی خوب، این نصف عمر یه رشته، یه کسی که رشته حقوق میخونه همین هست. بله طلبگی یک خلاصه رشته چند رشتهیه، خودش یه رشته نیست. این طلبه باید ادبیات عرب بلد باشه، به معنای عام صرف بداند، نحو بداند، هر شود به خدمت شما که بلاغت بداند، همین رو باید بدانه. بعد از اون باید فقه بدانه، باید اصول بدانه، باید رجال بدانه، باید درایت الحدیث بدانه، علم درایه بدونه، نحوه فهم عبارات رو باید بفهمه و بلد باشه. حالا حداقل این بخواد بشه فقیه، بحثه تاریخی گاهی باید بدونه، این تازه بشه فقیه. بخواد مفسر باشه باز همینطور، ادبیات رو لازم داره، ادبیات عرب رو مفصل لازم داره، علوم قرآنی رو لازم داره، باید علوم قرآنی بدونه، مباحث تفسیر رو باید به روش کار بکنه، روایات تفسیر رو خوب باید بلد باشه، باز روایات تفسیر رو بخواد بلد باشه باید رجال بدونه کنارش. خب اینا همه هست. خود هر همین علم رجال خودش واقعا دو تا رشته دانشگاهی محسوب میشه خودش، یعنی بخوای به لحاظ حجم مطالعه یک نفر که بتونه رجال رو خوب متوجه بشه و تشخیص بده و تمییز بده روایت صحیح رو از روایت سقیم، این خودش دو تا رشته دانشگاهی تا دکترا وقت میبره. حالا بعضیا مستعدترن اینو امپیتریش میکنن تو زمان کمتر، سریع یاد میگیرن، حافظه بهتری دارن، استعداد بهتری دارن، درسته، بحثی نیست، اما به صورت معموله، چون برنامه مثلا یه رشته دانشگاهی رو برای نخبه ها و مغزا که نمی‌نویسن، که برای عموم افرادی که میان تو این رشته تحصیل میکنن می‌نویسن. به صورت عادیش این دو تا رشته باید بهش بعد به این دو تا دکترا بدن به خاطر همین رجال. فقه و اصول اینا که اصلا دریاست، تفسیر که دیگه اصلا دریاست، کلام که دیگه اصلا دریاست، فلسفه همینطور. آدم آخه چطور میتونه بیاد بعد اون موقع ما به خاطر اینکه یه بخشی رو بلد نیستیم، حوصله نکردیم، اون موقعی که طلبه بودیم خوب کار نکردیم، میگه نه. به من یکی از این آقایون اساتید میگه آقا ول کن، این زمانی من لمعه میگفتم اصول فقه، میگفت آقا ول کن بیا از رسائل و مکاسب و از نمیدونم کفایه نشروع کن، به خاطر اینکه چی اینا رو اسم و رسم داره. ما 10 سال تقریبا از اون بحث مقدماتی رو گفتیم تا حالا رسیدیم آروم آروم به رسائل و مکاسب و اینا. چرا آدم باید عجله بکنه؟ مگه این آقایون مراجعی که الان هستن چیکار میکنن؟ اینا مثلا از روز اول اومدن درس خارج، الان بعضی هستن از روز اول درس خارج میگذارن. هر روز اول میشون میدونه درس خارج بگذاره، بهش میگن آیت الله و بعدم میره شهرستان مثلا به اسم آیت الله از ملت وجوهات میگیره و امثال ذلک. حالا این کثافتکاریای ما آخوندا خیلی بده این. این حالا چون اینجا بحث داخلی، آدم نمیتونه تو مردم این چیزا رو بگه، اما الان ما خودمونیم دیگه، طلبه محرمیم به هم دیگه. این مباحث رو با محرم میشه گفت، با نامحرم نمیشه گفت، توف سربالا سو سر خودمونه. حواستون رو جمع بکنید، عمرتون جوانیتون با حرفای امثال من هدر نره، فکر بکنید. یه کسی یه حرفی از دهنش در میاد ازش بپرسید چرا. از 4 نفر دیگه هم که سرشون به تنشون میارزه برید بپرسید، گاهی موقع سرتون کلا میذارن. چه دلیل؟ یه طلبه ای اومد پیش من، موقع این آقای مظفر میفرماد که الجزئی و جزئیون با الجزئی و لیس به جزئیون اینا با هم تناقض ندارن. ما با استادمون الان 2 هفته است داریم بحث میکنیم و به نتیجه نرسیدیم. خلاصه اینو شما برام توضیح بده. یه مختصری براش توضیح دادم که آقا حمله اولیه ذاتی چیست، حمله شایع صنعتی چیست. من دو تا اصطلاح داره تو خود منطق مظفرم، دو تا اصطلاح برای حمله اولیه ذاتی و شایع صنعتی آورده. حمله اولیه ذاتی که اینجا مد نظره، میگه الجزئیو جزئیون، جزئی جزئی است. جزئی که میگه منظورش مصداق جزئی است، جزئی که میگه منظورش مفهوم جزئی نیست. اینو میگن حمله شایع صنایع. شما اگر موضوع حکمت، موضوعی که حکم رو خواستی برش بار کنی، حکم رو داری بر مصداق موضوع بار میکنی، بهش میگن حمله شایع صنایع. میخوای بگی چی جزئیه؟ مصداق جزئی. جزئی بله. الان من مفهوم جزئی، چند تا مثال خودش کلیه مفهوم جزئی. مفهوم جزئی یعنی ما لا یستغ علی کثیرین، به این لپتاپ هم میگن لا یستغ علی کثیرین، به این عمامه هم میگن لا یستغ علی کثیرین، بر بقیه عمامه ها صدق نمی کنه. بله، اما خود مفهوم ما لا یستغ علی کثیرین یک مفهوم کلیست، خودش جزئی نیست. مصادیقش این معنا رو دارن و جزئی هستن. خب من میگم الجزئی و جزئیون، یعنی مصادیق ما لا یستغ علی کثیرین خودشون جزئی هستن، لا یستغ علی کثیرین اینا بر غیر خودشون صدق نمی کنن. اما این موقع میگم الجزئی و لیسه به جزئیه، یعنی خود مفهوم جزئی، خود ما لا یستغ علی کثیرین، مفهوم ذهنی، این جزئی نیست که، این خودش یستغ علی کثیرین. خیلی چیزا هستن که لا یستغ علی کثیرین، اینا همه مصداق برای او هستن، خودش پس کلیه، جزئی نیست، الجزئی لیس به جزئیه. اینا ما هم تناقض ندارن، چون اصلا موضوع یکی از شرایط تناقض اتحاد موضوعه. در تناقض 8 وحدت، بعضی هم مثل ملا صدرا میفرمان 9 وحدت چی؟ شرط دان. اولیش نه وحدت موضوع و معمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر همزمان. و اولیش میگه وحدت موضوع. خب اینجا موضوع الان اینجا یکی هست، بعدش اونی که میگم مرحوم ملا صدرا اومده فرموده، ایشون چی میفهمد؟ میفهمد جهت حمل، این جزئی رو بر این موضوع جزئی حمل کرده، گفته الجزئی و جزئی، منطقه به چه لحاظ حمل کرده؟ به لحاظ مفهومش و به لحاظ مصداق جهت حمله که ایشون اضافه کرده. این جهت حمل محمول بر موضوع باید متحد بوده باشد، تو یکی جهت حمل به لحاظ مصداق، تو یکی به لحاظ مفهوم. خب معلومه اینا با هم تناقض ندارن، هر دو هم صادقن، هر دو هم مطابق با واقعا، نقض نمی‌کنن صدق هم دیگه رو. آقا ما اینو برایشون توضیح دادم، الان چقدر طول کشید من اینو برای شما گفتم؟ ده دقیقه طول کشید؟ فکر نمی کنم چون دو سه دقیقه طول کشیده باشه. همیشون داره گیج میزنه و همچین انگار متوجه نشده. گفتم آقا میخوای یه بار دیگه اعاده بکنم تکرار کنم؟ گفت نه آقا فهمیدم درسته، کاملا متوجه شدم. نه خیلی خوب، حالا که متوجه شدی پس چرا داری گیج میزنی؟ گفت آخه ما دو هفته با ایشون بحث کردیم سر این نیم خط از منطق مظفر. تهش ایشون اولا که دفاعهای بیجا کرده و جواب ما رو نداده، این که الان شما گفتید، بعدش هم نهایتا بعد دو هفته گفته آقا ما مرده شوریم، ما باید کتاب ایشونو بالاخره توضیح بدیم، ما اینجا استادیم، هر جور که بشه باید اینو توضیحش بدیم. ولی شما درست میگید، بله ایشون این کتابو تو 25 سالگیش نوشته، خب اشتباه کرده، درست میگید، بله غلطه، اینا با هم تناقضی ندارن، تناقض دارن. ایشون میگه تناقض ندارن، اشتباه کرده، اینا با هم تناقض دارن، الجزئیه جزئیه با الجزئیه لیس به جزئیه معلومه تناقض دارن، اینو گفته به ما. دیدی ته فهمه مثلا استادی. بعد من بهشون گفتم که آخه شما چرا میرید درسی همچی آدمی؟ من الان نمیشناختم اون آقا کیه، یعنی کسی که اولیات منطق رو نمیدونه داره به شما منطق مظفر میگه. گفت آقا این درس که خوبه، من الان 3 سال همه برنامه درسیمو دست ایشون سپردم. یعنی بعضی از ماها اساتید قوه تحمیقمون و خر کردنمون، معذرت میخوام از محضر شما، اینقدر بالاست یه جوری برخورد میکنیم با طلبه، طلبه خیال میکنه ما الان علامه دهریم، الان دیگه مثلا شیخ بهایی اینجا نشسته ایشون داره از من درس میگه، همه زندگیشو میسپره دست من. ببخشید اون خصوصیات و مشکلات زندگی خانوادگیش هم گاهی فکر میکنه الان من میتونم حل بکنم، چیزی که اصلا نباید جایی بگی، میاد اونا رو هم مثلا صاف میگه. منم یه راهنمایی غلط خلاص، اصلا غیر از بحث علمی تو همه چی طلبه میخوایم دخالت بکنیم بدون هیچ تخصصی، بدون هیچ تجربه‌ای، بدون آگاهی، بدون علم. فقط یه عمامه بزرگی گذاشتیم سرمون و یه ریش بلندی کردیم و یه سبحکم الله و بهبهکم الله هم میگیم خدمت طلبها. طلبها میان ما رو نگاه میکنن میگن آخ 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 ما باید این بشیم. واقعا آدم دلش میسوزه، جوانی یک طلبه رو که پشت پا زده به پول، به موقعیت، به ثروت، به رشد و پیشرفت اجتماعی و مالی و اقتصادی، اون رفیقش، اون برادرش، اون فامیلش الان رفته شده مکانیکی که شده باشه الان کلی درآمد داره، دو تا خونه بر خودش ساخته، اون یکی رفته دانشگاه مثلا رشته فلان خونده، رشته پرکاری، شغل خوب داره الان، مثلا یا رفته خارج از کشور به عنوان مهندس داره کار میکنه تو فلان شرکت بین المللی، کلی یورو، کلی دلار درآمدش تو ماه، حداقل یه رفاهی مثلا برای خودش، این همه اینا رو پشت پا زده اومده نشسته درس دین بخونه. با استعدادی، خیلی از این طلبه ها من میبینم استعداداشون، یعنی قبل از اینکه وارد طلبگی بشن با معدلای بالا، با نمیدونم بعضیا تیزهوشان، بعضیا خب اینا میان اینجا تلف میشن دیگه با این سیستمی که ما چیدیم دیگه متاسفانه. حواستون باشه عمرتون رو تلف ببینید تلف نکنید. این درسایی که اینجا هست، اون درسی که از قدیم بوده، من این چیزای چرت و پرتایی که الان جدید دارم میذارن کار ندارم که میگم چرت و پرت، نه همش چرت و پرتا، نه خیلی از این کتابا خوبم هست، اما شما اینو بدونید، شما مثلا فرض کن میگن کتاب آقای شیخ انصاری کتاب آموزشی نیست، درس خارج شیخ بوده، درست میگن، راست میگن، آموزشی نیست، 1 2 3 4 نداره. میبینید ما میخوام یه عبارت ربطشو با قبلی بگیم بعد 10 جور برای شما توضیح بدیم، عبارت رله و روون نیست. اما سوال، من الان بیام یه متنی بنویسم، همین کتاب شیخ انصاری بیام روون بنویسم، کار نداره، الان من می‌نویسم برات، بعد اینو بیان تدریسش بکنن، شما فردا که میری درس خارج آیا باید مراجعه بکنی به متن خود شیخ انصاری؟ شیخ انصاری نه، به متن صاحب جواهر، به متن بقیه آقایون فقها و اصولیون تا مطلب رو بفهمی و اجتهاد بکنی یا نه؟ اونا رو من میتونم، از ما قدرت داریم همه کتابای قلما رو بیام اینجوری آموزششون بکنیم، این بعد بفهمه متن خونی رو، بعد بفهمه با اون خلاصه متد تدریس باید آشنا بشه، با اون متد تألیف باید آشنا بشه، یکی از بایسته های طلبگی است. اینو میخواین چیکارش بکنید؟ دیگه بگید اینو میخواین چیکارش کنید؟ لذا لازمه حوصله‌تون سر نره. بله واقعا این که میگن استنباط، استنباط یعنی با خلاصه یه سوزنی شما زمینو بکنی، چا بکنی، این خیلی سخته، حوصله میخواد، ریز ریز باید انجام بشه، زمان بره، اعصاب خردی داره. شاید مثلا شما برید تو رشته تاریخ خیلی شیرینه، من همش این طلبهایی که بی‌حوصلگی میکنن و درس میخونن میگم آقا برید رشته تاریخ، همش داستانه، تاریخ تحلیل، یه چیزیه که مثل سریال که شما این قسمتشو میبینید همین تاش که تموم میشه میخوای ببینید قسمت بعدیش چیه، مثلا علاقه. اما تو فقه و اصول اینجوری نیست، بحثای خشکه، بحثای حتی کلامی باز شیرین‌تره به نظر من تو بحثای فقه و اصول ما، بعد خیلی هم لازم فقه و اصول، نه فقط برای هم احکام فردی مردم، مسئله اجتماعی. الان شما مثلا عرض میکنم یه بحث رمز ارزها که الان چند مدتی از حالا رایج شده، ولی این بحث تقریبا مال 8 سال پیش 9 سال پیش بیت کوین اومد به عنوان اولین رمز ارزی که توی امریکا مثلا باب شد و راه افتاد و اینا. چجوری اینا ثروت‌های مردم اینا میخوان، این حلال حرام معامله کردنش، استخراجش، اینا چجوره؟ بعد بحث بشه از جهت فقهی و اصولی دیگه. خب شما اگر تو همین مباحث روتین حوزه تو طهارت، نجاست اینا، این قواعد فقهی اصولی رو کار نکرده باشید، به اجتهاد نرسیده باشید، تو این مباحث جدید که نمیتونید اظهار نظر کنید. لازمه، ما اینا رو میخوایم. الان حکومت خود ما، نظام اسلامی درگیر این مسائله نیستن، افرادی که بتونن هم از جهت فقه اصولی قوی باشن و هم از اون ورم بتونن مسائل جدید رو فهم کنن. وقتی بهشون میگید بیت کوین رمز ارز، یه چیز دیگه نفهمن، یه فتوای دیگه بدن، بفهمن اصلا این موضوع چی، موضوع شناسی بتونن بکنن. خودشون هم اگر نتونستن اجتهاد در موضوع شناسی بکنن، یه مجتهدی، یه متخصص مسائل مالی اومد مثلا این بیت کوین رو براشون توضیح داد ماهیتش چیه، بفهمن اصلا چی هست، بفهمن میخوان سر کی رو بتراشن. و اینا یه سری مقدمات میخواد، اینا وقت میبره، اینا موی آدم رو سفید میکنه، ریش آدم رو سفید میکنه، وقت میبره. باید برای رضای خدا باشه، غیر از رضای خدا باشه به فکر دنیا باشیم و خب ما که آیت الله میشیم و که فلان میشیم، این حرفا باشه، آدم به جایی نمیرسه که، وسط راه تلف میشه، ذبح میشه. این چیزی که الان اکثریت حوزه متاسفانه دامنگیریشونه. حالا بحث ما حاشیه‌ای شد، میخواستیم اصول بگیم برای شما، زدیم تو جاده خاکی. من یه چند خطی اشقد بشه بخونم. فهمد و اما المصالحه المشتمله على المعاوضه، اما مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه هست چی؟ اینم مثل مصالحه‌ای که مشتمل بر معاوضه نیست هستش؟ میگه بله، به لحاظ حکم همونه، اینم نمیتونه ایجابش بر قبولش مقدم بشه، منتها یه فرقی دارد. میفرماد فلما کان ابتداء الالتزام بها جائزا من الطرفین، از اونجایی که ابتداء التزام به این مصالحه مشتمل بر معاوضه از جانب هر دو طرف جائز هست و کان نسبتها الیه ما علی وجه سوا، نسبت این مصالحه به طرفین کاملا مساوی هستش، و لیس الالتزام لهذا، این همه واوا واوای تفسیری است، این میخواد جمله قبلی رو تو، یعنی چی نسبتشون، نسبت این التزام و نسبت هر شبت خدمت شما مصالحه مشتمل بر معاوضه به طرفین این معاوضه یکسانه، یعنی ولیس الالتزام الحاصل من احدهما امرا مغایرا للالتزام الحاصل من الاخر. اینطور نیست که التزام و انشایی که از طرف یکی از این طرفین حاصل میشود مغایر باشد با اون التزامی که از طرف دیگری حاصل میشود، هر دو یک التزام رو کاملا دارن انجام میدن. موقع کان البادی منهما موجب، وقتی این شد هیچ تغایری با هم ندارن، ما قبول غیر از ایجاب نیست که بگیم یه چیزی متفاوتی نیستن، بگیم این بر اون مقدم شده، درست شد؟ نه دیگه، متفاوتی با هم دیگه ندارن، هیچ تفاوتی ندارن، هر کی اول بگه اون میشه موجب، میشه ایجاب. پس لذا اصلا تقدیم قبول بر ایجاب معنا نداره، لصدق الموجب علیه لغتا و عرفا، چون لغتا و عرفا بر این شخص موجب چیکار میکنه؟ صدق میکند. بنابراین تقدیم ایجاب بر قبول اصلا عرشبت در اینجا متصور نیست، تا اینکه ما بحث کنیم آیا شرعا جایزه یا جایز چی نیستش. این اصلا متصور نیست که ما بخوایم یه همچین بحثی رو داشته باشیم. لصدق الموجب علیه لغتا و عرفا ثم لما عقد الاجماع على توقف العقد على القبول لازم ان يكون، یه مطلب بعدی این اون بحث تمام. میگه ما اجماع داشتیم بر این که عقد متوقف بر قبول است، عقد بدون قبول نمیشه، درسته؟ خب حالا توی همچین صلح معاوضی که میگیم هر کی اول بگه صالحته و این میشه موجب، عقدم از اون ور اجماع داریم بر این که باید قبول داشته باشد، لازم ان یکون الالتزام الحاصل من الاخر و لفظ القبول، باید التزامی که از طرف اون متصالح دوم انجام میشود با لفظ قبل تو باشد. از لو قال ایزن صالحته، چون اگه دومی هم برگرده مثل اولی بگه صالحته که کان ایجابا آخر، این میشه ایجاب دومی، چون عین همین دیگه، هیچ فرقی با هم ندارن. و اون موقع فیلزم ترکیب العقد من ایجابین، لازم میاد که عقد از دو تا ایجاب ترکیب شده باشد و مشتمل بر قبول نباشد. این خلاف اون اجماعی بود که میگفت عقد متوقف بر قبوله، حتما باید قبول داشته باشه، لذا باید این بگه قبل تو دیگه. اینجا اینم یکی از ثمرات این است که چون میگیم اینا عین همن، پس اولی هر کی اول بگه میشه موجب و دومی هم نمیتونه همین لفظو بگه، باید قبول بگه، باید بگه قبل تو که عقد کامل بشه. و تحقق من جمیع ذلک، از تمامی مطالبی که گفتیم این مطلب حاصل شد که ان تقدیم القبول فی الصلح ايضا غیر جائز. خلاصه درسته یه تفاوتی با هم داشتن صلح معاوضی با صلح غیر معاوضی، اما نتیجتش به لحاظ شرعی شکیه که اینا تقدیم قبول در صلح جایز چی نیست. از لا قبول فیه به لفظ، به غیر لفظ قبل تو و رضی تو، چون قبول در صلح نیست به غیر لفظ قبل تو و رضی تو. خوب دقت کنید، حتی تو صلح معاوضی هم همینه، میگه وقتی این شد و قد عرفتن نقبل تو و رضی تو مع تقدیم لا یدل على انشاء لنقل عوض فل حال، اینا دلالت بر انشاء نقل عوض در اون حال عرض شود خدمت شما که قبول ندارن اگر مقدم بشه. این فقط میگه من رضایت دارم به اون ایجاب متأخر، اما انشایی هم میکنن؟ نه، انشا رو در این حال نمیکنن. بل اگه مؤخر بشن گفتیم مشتمل بر انشا هم ملازمه با انشا هم خواهند بود، اما اگر مقدم بشن نه خیر، اینجا دلالت فقط بر رضایت به امر مستقبل یعنی ایجاب بعدی میکنن، نه اینکه دلالت بر انشاء تملیک بکنن در همون حال قبول و در همون حال رضایت که میگن رضی تو، میگن قبل تو، اینو دیگه اصلا برش دلالتی ندارن. لذا وقتی نشد اون قبول متبرد در عقد، در عقد بیت که نیاز و حالا امثال این عقود مثل صلح و امثال ذلك که نیاز به انشاء داشت، فقط صرف رضایت درش گفتیم کافی نبود، اون محقق نشده، عقدم اجماع داریم بعد قبول داشته باشه، پس باطله. این باز برگه فلش بک زد به اون بحث قبلی دیگه. حالا این تو دومی نمیاد، چون تو دومی گفتیم اصلا تصویر نداره قبول مقدم بشه، اما اگه تصویرم داشت، باز چون باید لفظ قبل تو بود اینو میخواد بگه، اگه تصویرم داشت تو اون اولی که تصویر داره قبل تو مقدم میشد، خب ما گفتیم که این انشا نداشت پس باطل بود. تو این دومی هم میگه تصویر ندارد، اگرم تصویر داشت، چون لفظ قبل تو هستش، لفظ قبل تو گفتیم چون متضمن انشاء قبول و انشاء مثلا چیزی مستقل از انشاء ایجاب نیستش، طبیعتاً این قبول کاملی نخواهد بود و صرفاً یک رضایت، رضایت هم در عقد معتبر نیست، محقق قبول نیستش. این حاصل بحث ایشونه در اینجا. بعد اون وقت ایشون می‌فرماید که فتلخص مما ذکرنا ان القبول فی العقود علی اقسام. بعد میخواد یه جمع‌بندی بکنه بحث رو، خلاصه بحث رو بگه. حالا امروز بحثای حاشیه‌ای کردیم، البته اصل بحث ما همیناست، اینا حاشیه‌ای نبود. من معتقدم واقعا تو این کلاس‌ها بعد این بحث‌ها به طلبه‌ها آموزش داده بشه که شما راه زندگیتون و راه تحصیلتون رو تشخیص بدید از اینکه چی دارید می‌خونید، خیلی مهم‌تره. شما اگر واقعا با یه کفشی که پاشنه‌هاشو بر نکشید دلا کردید را میرید، هی لخ لخ را برید، به جایی نمیرسید. اما اگر یه لحظه وایسید، حرکت نکنید، درسته دارید اونجا یه حرکتی میکنید، اما فایده نداره، به جایی نمیرسونه شما رو اون حرکت. باید یه چند لحظه بیستید، قشنگ پاشنه‌کش بندازید، انگوش بندازید، این کفشتون رو پاشنه‌شو محکم کنید، بکشید بالا، بندای کفشتون رو محکم ببندید، هی زیر پاتون گیر می‌کنه، می‌خورید زمین. بعد که قشنگ مرتب شد، اون حالا حرکت بکنید. ببینید وقت به دو میرید، اون چند دقیقه هم که حالا امروز تلف شده مثلا به ذهن بعضیا که میگن آقا اینا بحثه حاشیه ایست نباید گفته بشه، اون وقت این میبینید چقدر سرعت شما پیدا میکنید تو ادامه راه که همه اینا جبران میشه. لذا همیشه حواستون باشه خوندن درس ها خوره نشه برای شما. اول بفهمید چی میخواید بخونید، چرا میخواید بخونید، چه جوری باید بخونید. ما هر درسی میخواستیم بگیریم، سال اول بودیم میخواستیم بریم سال دوم، می‌رفتیم از سال دومیایی که درس خون بودن اولا در میآوردیم شاگرد اول کلاس سال دوم مثلا طلبگی پای دوم کیاست، گفتن آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی، ما مثلا می‌خوایم فلان درس رو بخونیم، پیش کدوم استاد بریم؟ به نظر شما این چهار تا استادی که تو مدرسه هستن اینا کدومشون بهترن؟ رفتیم مشورت می‌گرفتیم، بعد می‌رفتیم پیش استادا، از چند تا استاد، آقا ما می‌خوایم مثلا لمعه بخونیم، خب لمعه می‌خوایم بخونیم، کتاب حاشیه‌ای کنارش بخونیم یا نخونیم، چه جوری بخونم؟ هر کم یه حرفی میزد و در نهایت خودمون فکر میکردیم ببینیم استدلال کی داره. اگه کسی همینجوری میگه آقا نخونید، که میگه این حرفش کنار، این استدلال نکرد که، واکه نظر واکه مقلد تو که نیستم، میخوام ازت یاد بگیرم، نمیخوام ازت مثل میمون تقلید کنم. به من بگو چرا، چرا نباید من اینجا حاشیه بخونم؟ بگو چرا باید بخونم، چرا نباید فارسی بخونم، چرا باید عربی بخونم؟ یا نه اشکال نداره فارسی هم بخونم، ایراد نداره، منتها باید ببینم این شرح فارسی چه معیارهایی باید داشته باشه که ارزش خوندن داشته باشه و عمر منو تلف چی نکنه، اینا رو من یاد بده. یا اساسا اینکه یه عده‌ای میگن حاشیه نخونی، چرا میگن؟ ما اینا رو می‌رفتیم در میآوردیم، بعد وقت می‌شستیم یه کتابی رو خوندن، بعد وقت می‌شستیم یه کتابی رو خوندن، از لمعش، از بحث‌های ادبیش، از اصول فقهش، از مکاسبش، از رسائلش، اینجور جلو می‌رفتیم. و باید این طور باشه ها، غیر از اینم باشه. نمیگم چون این کارو من کردم پس شما باید بکنید، نه، میخوام به عنوان دارم براتون استدلال میکنم. با این استدلال آدم وقتی بخواد جلو بره میبینه خب این مطلب درستیه. آدم هر جای دیگه شما اول قبل از درس بعد متدولوژی و روش شناسی تحصیل در اون بحث رو متوجه بشید، ثمره مباحث رو باید بفهمید. طرف اومده میگه آقا مثلا این بحثی که فلانی مطرح کرده هیچ ثمره نداره، براش 10 تا ثمره شمردم تو فقه. آقا تو سواد نداری چرا نفی میکنی؟ به قول ابو علی سینا میگه که آقا اگر یه چیزی رو دیدی تو براش خلاصه نفهمیدی هست یا نیست، فزر آفی بقعت الامکان، اگه دلیلی بر امتناعش پیدا نکردی نگو نیست، بگو شاید هم باشه شاید هم نباشه، بذار بالاخره از این اون بپرس، بعدا تحقیقات کن مطالعه کن ببین چطور میشه. اینکه تو بیایی بگی هرچی ندونستی بگی ندانستن دلیل بر نبودن است پس نیست، نه خیر اینجوری نیستش که. آقا من نمیفهمم نمیدونم، شما میگید ثمره نداره، منم ثمره ندیدم براش. اما اینکه من بگم آره بابا این بحث بیخودیه، بیخود گفته ثمره نداره، این خوب نیست. چهارده تحقیق حداقل بعد تحقیقم بگن بد نیست، حالا هیچ تحقیقم نکرده با سواد حداقلی و زیر صفر میان این حرفا رو میزنن، بعد من و شما رو نسبت به خیلی از مباحث اصولی خیلی از مباحث فقهی دلزده میکنن، بعدم آدم دلزده خود اون درسو میخونه نمیخونه، بخونه جذبش میشه نمیشه، جذبش بشه ملکه میشه براش نمیشه، علاقه نداره، حس میکنه عمرش داره تلف میشه، برای چی باید بخونه وقتشو تلف کنه؟ این بده، اینو بهش دقت بکنه، ان شاءالله جوانیتون حیف نشه. الحمدلله رب العالمین.